بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم. سيما إمام زماننا حجة الله في الأراضين. بحث ما بررسی روایات سرنوشت ابلیس و شیطان بود و اینکه آیا در دوران امام زمان او کارش تمام میشه یا قبل از قیامت. به 5 یا 6 تا روایت، به 5 روایت اشاره کرد. روایت 5 یا 6، روایت 6 روایت حسین ابن خالد بود از امام رضا علیه السلام که ایشان، این بزرگوار، این امام معصوم، اشاره داشتن در روایتشان که یوم وقت معلوم، همون وقت ظهور امام زمان. خب ما متن روایت رو خوندیم در محور اول. محور دوم سند، بله، منابع این روایت بود، نقل کردیم و معلوم شد که تقریبا در کتب فریقین با کم و زیاد نقل شده این روایت. شیعه نقل کردن و اهل سنت هم نقل کردن. گیرم اهل سنت گاهی از کتابهای شیعه نقل میکنن یا سند منتهی میشه به مرحوم فرض کن صدوق یا شخصیت دیگر در این روایت بالخصوص. اما محور سوم بررسی سندی این روایت. اولین کسی که در این روایت هست احمد ابن زیاد ابن جعفر همدانی رضی الله عنه. ایشون شیخ مرحوم صدوقه. آیا شیخوخت، شیخ بودن برای ثقه، این موجب وثاقت؟ یده 5 6 باز کنه، 5 صفحه 315. بله نسبت به ایشون ببینیم آیا مطلبی رسیده سوای این که شیخ مرحوم صدوق. صفحه 315 جلد چنده؟ بله 7 جلد 7 هم خب نه ما جان هم 7 تنقیح. بله 315 مرحوم ممقانی بحثی راجع به ایشون دارن. ببینیم می توانیم ایشون با ما توثیقش کنیم یا نه. بله 6 هم باز کنیم. سایی 7 می فرماید که لم اقف فی الترجمه الا على انه من مشایخ صدوق. بخونش ببینید چی داره فعلا. راجع به شخصیت ایشان چیزی ما نیافتیم. حرف ممقانیه 147. چیزی نیافتیم مگر اینکه ایشون از مشایخ صدوق است و صدوق هم وقتی که نام ایشون میبره ترزی میکنه، مترضیان علی، در مشیخه خودشون وقتی که اسمش میبرن میفهمن رضی الله عنه. خب مبنای مرحوم ممقانی اینه که ترزی صدوق بر یک راوی این موجب چیه؟ حسنه و روایتش جزء روایت حسان است. پس چیزی ما راجع به ایشون نداریم الا اینکه شیخ برای مرحوم صدوق و الا اینکه ترزی دارد صدوق از ایشون. آیا این کفایت میکند یا نه؟ حالا بر خاطری که باشد بعد ما چیزی راجع به ایشون این دیگه طبق مبنا باید ببینیم به کجا منتهی میشیم. در اینجا البته یک مطلبی هم هست و آن این که اگر این احمد ابن محمد ابن زیاد همون احمد ابن زیاد باشد، اینجا احمد ابن زیاده ها این بس بخونید اسمشو
احمد ابن زیاد ابن جعفر الحمدانی
همدانی یا همدانی طایفه همد همدان یا از شهر همدان نه 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 ظاهرا طایفه همدان باشد. خب در جلد 6 میفرماد احمد ابن زیاد همدانی، در جلد 7 میفرماد احمد ابن محمد ابن زیاد همدانی ابن جعفر. خب عنایت کنید جلد 6 را، اگر احمد ابن زیاد ابن جعفر باشد ایشون را بله علامه حلی در خلاصه در قسمت اول آوردن، یعنی چه؟ ثقه است و اضافه فرمودن خود علامه کان رجلا ثقه دینا فاضلا رضی الله عنه، ابن داوود هم توثیقش کرده است و مرحوم صدوق هم در کمال الدین تصریح میکنه انه کان رجلا ثقه دینا فاضلا علیه رحمت الله و رضوانه، و صدوق هم اکثار روایت از ایشون دارد. پس ببینید دو تا عنوان شد، عنوان اول احمد بن زیاد، عنوان دوم احمد بن محمد بن زیاد. در خود در معجم ما از کی نقل کردیم؟ ببینید روایت رو در معجم ببینید از کی نقل کردیم؟ همینجا همینجا سندش ببینید اینجا احمد بن زیاده. اگر همین باشد متأخرین توثیقش کردن و خود مرحوم صدوق هم توثیقش کرده، پس توثیق از قدما داره از متأخرین هم دارد، علاوه بر اینکه اکثار روایت داره صدوق از ایشون. این ست علاوه بر اینکه ترزی هم کرده است این چهارت، از دیگه برای وثاقتشون مشکلی نمیماند. لذا بله ایشون را توثیقش میکنند. بله و در وجیزه علامه مجلسی، بلغه، مشترکات تریحی، مشترکات کاظمی، اینا همه ایشون را توثیق کردن. و فرزند مرحوم ماماقانی هم میفهمد که ان اتفاق اعلام جرح و تعدیل على توثیق المترجم، اتفاق دارن علما بر توثیق این بزرگوار. این دیگه اتفاق لا تدع مجالا لتشکیک فی وثاقتی، دیگه جایی برای وثاقت ایشون تشکیک در وثاقت ایشون ما نخواهیم داشت. و هو ثقتون بلا ریب. ای اگر احمد بن بله زیاد باشد که در سند هم همین باشد همین است، اما اگر بگیم احمد بن زیادی که در روایت هست احمد بن محمد بن زیاد بن جعفر همدانی یا همدانی است، ای توثیق ندارد، فقط ترزی دارد و به نظر حقیر همونه، همون اولیست. لذا هیچ جای تأملی در وثاقت ایشون ما نداریم. این شخص اولیش. بعد از اون میماند راوی بعد علی ابن ابراهیم ابن هاشم، جلد بله یکی آقای خوی آوردن صفحه 318 باز کنید. علی ابن ابراهیم ابن هاشم که من واقعا تعجب میکنم از بعضی ها به ایشون میرسن روایاتش را حسنه میدونن به اعتبار ایشون حسنت بله ابراهیم ابن هاشم یعنی موثقه نمیدونن. آقای ابراهیم ابن هاشم 6500 تا روایت در کتب اربعه داره. ما نسبت به ایشون تأمل داشته باشه یا بگیم روایاتش دون الوثاق است حسنه است، این به نظر حقیر کم لطفیه. ابراهیم ابن هاشم بعضیا میخوان بگن ایشون توثیق ندارد، اینجور نیست، ایشون توثیق داره. آقای علی ابن ابراهیم در تفسیر خودشون فرمودن که هر چی را من در اینجا نقل می کنم به واسطه ثقات نقل می کنم و اکثر روایاتش را از پدرشون نقل می کنم. این شد چی؟ ثقه. این یکی. ابن طاووس، حالا نهید بگید که از ما توثیقات متأخرین را، ابن طاووس قبل از علامه حلیه، ابن طاووس ادعای اتفاق میکنه علی وثاقته، ادعا اتفاق علی وثاقته ابراهیم ابن هاشم. ای دوتا. نکته سوم، آقای علی ابراهیم ابن هاشم اول من نشر حدیث الکوفیین بقوم، اولین کسی بود که روایات شیعه علما و محدثین کوفه را در قوم انتشار داد و قومی هم اعتمدوا علی روایاته، اعتماد کردن بر روایات ایشون. و حال آنکه قومی ها معروف بودن سختگیر بودن، و فیهم من هو مستصعب فی امر الحدیث، مستصعب خیلی سختگیر بود، به اصطلاح چی میگن مشکل، بله مشکل پسند بودن. اینجور نبود که هر حدیثی رو از هر محدثی بپذیرن. فلو کان فیه شائبت الغمز، اگر یه شبهه ضعفی در ابراهیم ابن هاشم بود، هیچنین اتفاق نظر و تسالم قومی ها بر نقل روایتشون حاصل نمی شد. لم یکن یتسالم علی عقد روایت عن، حالا که تسالم شده، قومی ها با کسی تعارف نداشتن، اگه یه خورده کمکش می لنگید از ضعفا نقل میکرد، اصلا از قوم بیرونش میکردن، اخراجش میکردن، نه اینکه به اصطلاح شهری شق، نه خیر، به این اکتفا نمیکردن، از قوم بیرونش میکردن. قوم نباید باشه که بالاخره به احادیث دیگر لطمه نخوره. این روش قومی ها بود و در این حال از این بزرگوار نقل میکردن. لذا به نظر حقیر ابراهیم ابن هاشم فوق وثاقت. بطه آقای خویی رحمه الله در جلد یک بحث مفصلی نسبت به ایشون دارم، بعد اینو می فرمایند: لا ينبغي الشك في وثاقة ابراهیم ابن هاشم، هیچ جای شک و تأملی در وثاقت این بزرگوار ما نداریم. و همینطوره. بعدشون چهار تا دلیل میارن. دلیل اول خود توثیق پدر فرزنده، دیل دوم توثیق ابن طاووسه، دیل سوم نقل قومیین اکثار نقل. و دیل چهارمشون همون به اصطلاح روایات ایشون در کامل زیارت، یعنی توثیق ابن قلوه. البته ایده ای ازش برگشتن، اما اون صدر دیگه هست و حقیر اضافه کنم اکثار روایت در کتب اربعه. پس ایشون هم مشکلی نداره. خب میماند، یعنی بله، همدانی از علی ابن ابراهیم که داشت در وساقت رو بحث نیست، ابیهی هم که ابراهیم هاشم باشد که بحث کردیم، میماند علی ابن معبد. علی ابن معبد نگاه کنید، مرحوم آقای خویی جلدی 12 صفحه 181، فقط ازشون راجبشون بعضی مطالبی نقل میکنن، اما لم یرمهی به جرح ولا. ببینم علی ابن معبد، خب نجاشی فرمودند، بله فقط طریق را نقل می کنن. ابن شازان قال حدثنا علی ابن حاتم حدثنا حمیری حدثنا ابی عن موسی بن جعفر قال حدثنا علی ابن معبد بکتابه. شیخم همینطور. اما این که توثیقی نسبت به ایشون ما ندیدیم از قدما، نه شیخ طوسی نه نجاشی، هیچ کس راجع به ایشون مطلبی نقل نکرده. و روایات ایشون هم 28 است، 28 روایتشون در کتب اربعه دارند. هم دیگه آقای خویی نسبت به ایشون در جلد دو مطلبی ندارند. اگر ما اکثر روایت را مبنا قرار بدیم و 28 را هم بگیم چیه؟ کسرته. خب این معتبره. مرحوم مامقانی در جلد دوی سنگی صفحه 310 یه بحثی رسد به ایشون دارن، می فهمد که ظاهر و مکان و امامی یا ایشون شیعه است، اما لم ینص فیه، بله لم ینص فیه توثیق ولا مدح، توثیق ایشون نداره، مدح هم ایشون ندارد. و السلام. خب میشه چی؟ میشه مجهول؟ آیا می توانیم حل کنیم ایشون رو از جهالت بیاریم بیرون؟ یه مجهول بگیم نیست. یک راه داره، ممکنه بگیم ایشون ثقه است فوق حسنه. چرا؟ کتابی ایشون دارد که مرحوم نجاشی همه را نقل می کنه. شیخ طوسی هم به سند صحیح نقل می کند. افرادی چون ابراهیم ابن هاشم و محمد ابن الفرج که ثقه است از بزرگان مذهبه، و سهل ابن زیاد، در روی سهل بحثه که من بحث ندارم اصلا، قبولش دارم سهل را، الان بعضی ایراد بگیرن، ولی نسبت به محمد ابن الفرج، ابراهیم ابن هاشم که بحث نیست، اینا ازشون نقل میکنن. نقل سقاط، سقاطی که مثل ابراهیم ابن هاشم است، قوم میاد روایت رو نقل میکند، کسی ایراد نمیگیره، وقتی مثل ابراهیم ابن هاشم ازشون زیاد روایت نقل میکنند، این روایت نقل میکند. اینها رو ما اماره برای وساقت قرار ندیم، لااقل حسن است. پس به نظر حقیر ایشون هم مشکلی نداره. میمونه یک نفر، حسین ابن خالد. عنایت کنید حسین ابن خالد بله جلد چندمه؟ جلد 22 گفتن؟ بله 22 صفحه 44. اینم ببینیم ظاهرا سند این روایت بی اشکاله. یکی از خب محبت کنید حسین ابن خالد، ایشان درش بحثه که سیرفیه، حسین ابن خالد سیرفیه یا خفاف اینجا ندارد، فقط میگن حسین ابن خالد. او از امام رضا علیه السلام نقل میکند. اگر حسین ابن خالد خفاف باشد در وثاقت او بحثی نیست، اما راجع به سیرفی بحثه. آقای خویی رحمه الله می فرماید که سیرفی لم یثبت وثاقته بل انه خالف قول الرضا، با امام وقت مخالفت کرد. کسی که مخالفت کن حرف امام را دیگه معلوم الحال. اینجا معلوم نیست ایشون کیه، داره سیرفی یا خفاف؟ هیچی نداره. حالا ما ببینیم همون سیرفی باشد، مشکلش کجاست؟ یه مشکل فقط نقل کردم، یه مشکل. عنایت کنید، صفوان میگه خدمت امام نشسته بودن، همین آقا وارد شد سیرفی، عرض کرد جعلت و فداک، جانم به قربان شما، میخوام نقل مکان بدم، میخوام برم من زمین مثلا زمین عوض سابزاد، میخوام برم اونجا کار کنم زندگی کنم. امام بهشون فرمودن که حیث ما ظفرت بالعافیه فالزمه، جایی که بالاخره کارت به اصطلاح امروز میچرخه و عافیت هم داری و صحت داری و امنیت داری و نونت هم بالاخره مشکل زندگی نداری، نمیخواد نقل مکان بدی، نمیخواد خودتو آواره کنی، حالا که اینجا وضعیت خوبه خب بله مشکل نداره، عافیت و صحت سلامتم که داری بله مشکل نداره، نمیخواد بری. البته به این لحن نفهمودن، حیث حرف آقایم بود، حیث حیث ما ظفرت بالعافیه فالزمه، همون نگه دار. فلم يسمع ذلك، صفوان میگه، میگه با اینکه با آقا مشورت کرد اوش حرف آقا نداد، فخرج يريد الاعواز، آخر بار بنا شد بستو به طرف سرزمین اعوز، قطع علیه الطریق، راه زنا راه بروش بستند و تمام اموالی که آورده بود گیره راه زنا افتاد و اخذ کل شیء کان معه من المال، مثل که همه را آورده بود در اختیار راه زنا بگذارد. این نقطه ضعفشه، آقای خویی رو این گیر میده، میفهمید که این مشکلشه. ولی مرحوم ظاهرن بهبهانی در مقام توجیه برمیاد، میفرماید که این آقا بالاخره امر امام به عنوان وجوب نبود، امثال تلک الاوامر لیست علی الوجوب، امر وجوبی نبود که مخالفتش گناه باشد، بلکه یه لمصلحت انفسهم. مثل امروز چی میگن؟ ارشادی؟ برای مصلحت خودش بوده. مثل دکتری که میگه فلان چیز بخور فلان چیز نخور، برای مصلحت خودش مریضه. اینجا امام مصلحت خودش چیزی فرمود، مصلحت خود این سائل مطلبی رو فرمودن. ولی هذا کان الاجل و ثقات، اینه به بهانه میفرماد، چون امر وجوبی نبوده مصلحتی بوده، لذا بزرگان و ثقات ایشون رو نزدن کنار. بذم میخوام، لذا اجلا و ثقات گاهی اینجور عوامر رو مخالفت میکردن. یعنی اختصاص به سیرفی ندارد مخالفت چنین امری را، دیگران مخالفت میکردن. بعد شاهد میارن حماد بن عیسی هم اینجوری بود. حماد بن عیسی را ببینید قصه شو. خب آقای ممقانی می فرماد دلالت روایاتی علی جلالتی و کونه من العلماء المحیطین بالاخبار و احکام شریعت المطهره و کونه محل عنایت الائمه مما لا یخفا. فهمد که روایاتش کسی نگاه بکنه ببینه ایشون جلیل القدر و از علماست و از متخصصین علم حدیثه و متخصصین در فقه، یعنی هم فقیه بوده هم محدث بوده و محل عنایت ائمه هم بوده است. اینا را کسی که روایاتش نگاه بکنه به این میرسد که ایشون هیچ مشکلی نداشته است. خب امامی هم که بوده، شیعه هم که بوده، شیخ طوسی تصریح میکنه یا ظاهر فرمایش شیخ طوسی است، میفهمد که با این حساب کان الرجل فی اعلا درجات الحسن، این شخص هیچ مشکلی ندارد. سیما بعد روایت جمع من الاجلت عن، خوب توجه کنید، اجلا ازش نقل میکنن و کثرت روایاته، این دوتا روایات زیاد 28 روایته و کان اکثرها مقبوله، اکثر روایتی که نقل میکنن قبوله، یعنی پذیرفتن، کسی رد نکرده است. خب اینا سه تا. باز مسئله دیگر خود محتوای روایات. حقای عزیز که ایشون فقیه بوده، متخصص بوده، متوجه بوده، اینا تمام میشه دلیل برای اینکه این شخصا جزء حسان قرار بدیم، اگه جزء ثقات قرار ندیم. و ان شئت العثور على اخباره، اگر میخوایی بر روایات ایشون اطلاع پیدا بکنی، این 28 فقط در کتب اربعه نقل میکند، در جای دیگه هم دارد روایات. میفهمد که شما مراجعه کنید به رساله مرحوم شفتی، خدا رحمتش کنه مرحوم شفتی، بین دو پرانداز عرض کنم، معروف است که ایشون حد اجرا میکرد، قائل به ولایت فقیه بود و حد اجرا میکرد. اینی که سر زبان هاست یک بار، ولی در کتابی از ایشون بوده که 120 مورد حج اجرا کرده، نه یک بار. خلاصه این بزرگوار مرحوم شفتی رساله های متعددی دارد که یکیش راجع به همین حسین ابن خالده. نتیجه چی شد؟ هرچند مرحوم آقای خویی ایشون را توثیق نمی کنه، ولی جهتشو میدونیم چیه؟ جهتش مخالفت با امام است، نه در وجوب، در چی؟ در اوامر ارشادی و مصلحتی، و این موجب اشکال نمی شود. و از طرفی اکثار روایت کثرت اجلا روایت از ایشان و مقبولیت متن روایات، اینا دلیل بر این است که ایشون حسن است و مشکلی ندارد. ولد مرحوم ممقانی هم این فرمایشو دارن، می فرمایند که یتحصل من جمیع ما ذکر، که اولا این آقا غیر از خفافه و کار به خفاف نمی‌کنه، همین سیرفی خفاف که سقط قطعا سیرفی غیر از خفاف است و ان سیرفی حسن سیرفی هم مشکل ندارد ان لم نقل بانه ثقه فراجع و تفقد. بسیار خب ما وقت که داریم محبت کن این جلد سه رو محبت کن بیا نه نه جلد سه آیه صدر تاریخ محمد رسول نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که روایتی را که ما از امام رضا علیه السلام نقل کردیم که فرمودن بله به امام عرض کردن که تقیه تا کی است، فرمود الى یوم وقت المعلوم و هو یوم خروج امام زمان قائم ناروح خدا. این روایت از نظر سند بی اشکاله، اگر در روایت دیگر هم گاهی اشکال سندی باشد در این روایت اصلا اشکالی نیست و مفاد روایت هم این است که بالاخره یوم وقت معلومی که خداوند عز و جل به ابلیس فرصت دادند که تا اون وقت خواهی بود، اون وقت دوران ظهور امام زمان یکی از روایاتی است که معتبره، نمیگم صحیحه ولی معتبر است و مفادش هم به قرینه روایت دیگر این شد که سرنوشت ابلیس در دوران امام زمان رقم میخوره و پروندهش بسته میشه. یه مطلبی آقای صدر دارد در توجیه روایات. من اجازه بدید یک حدیث دیگه که مونده اینا نقل کنم، بعد بپردازم به مطلبی که آقای صدر فرمودن و جمع‌بندی کنم و تمام کنم این بحث. یک روایت دیگه هم از امام هادی نقل شده است، راویشم حضرت عبدالعظیم حسنی است، معروف به شاه عبدالعظیم علیه صلوات المسلمین، بسیار جلیل القدر، بسیار بزرگواره. و علتش چیه میدونید؟ ولایت مداریش، انت ولینا حق، به حق به حق تو ولی ما هستی. هر حالشو ببینید، وارد میشد بر امام همون دم در میستد، الله اکبر، از نوادگان امام حسن مجتبی است به سه واسه چه واسه دم در میستد. اگر اجازه میداد آقا امام هادی ایشان مینشست، اجازه این همونجا ایستاد بود. حالا قضای زیاد راجبی ایشون هست، حالا چه سریه یا من به زیارتهی ثواب و زیارت الحسین، ایشون زیارت کنید تو پرونده ثواب زیارت، همون ثوابی که برای زوال محسنینه تو پرونده تو برای ثواب زیارت ایشون هم می‌نویسن، همون ثواب کنن میگن شما هم میگی. حالا علت چیه باید بیشتر مطالعه کرد. روایت رو ایشون نقل میکنه، حضرت عبدالعظیم میگه سمعت ابوالحسن، ابوالحسن کیه؟ امام هادی. نه ما در چهار تا ابوالحسن، سه تا ابوالحسن داریم در اصطلاح حدیثی، ابوالحسن اول، امام کاظم، ابوالحسن ثانی، امام رضا، ابوالحسن ثالث، امام هادی. اما در غیر اصطلاح حدیثی پنج تا داریم، ابوالحسن اول امیر المؤمنینه، ثانی امام زین العابدینه، نگاه کنید، ثالث امام کاظم و بعد امام رضا و الی آخر. و در اصطلاح حدیث عرض میکنم در اینجا از امام عسکری نقل میکند که از ایشون سوال کرده بودن راجع به رجیم چیه. امام فرمود معنی رجیم زیر آیه شریفه ولقد جعلنا فی السماء بروجا و زیناها للناظرین و حفظناها من کل شیطان رجیم. هجر 16. رجیم یعنی چه؟ امام فرمود معنی رجیم انه مرجوم باللعن، مورد لعن خداست. و مطرود من مواضع الخیر، در مواضع خیرشون نیست، حظی ندارد، جایی ندارد. لا یذکره مؤمن الا لعنه، هر مؤمنی نام او را نمیبرد مگر که لعنش میکند. و ان فی علم الله السابق، این خوب عنایت کنید، در علم خدا، علم سابق خدا این مطلب هست که چی؟ انه اذا خرج المهدی، عبارت عوض میکنم، اذا خرج المهدی لا يبقى مؤمن في زمانه الا رجمه بالحجاره، نمایان میشه، میبیننش. مؤمنین تقربا الى الله او را چه میکنن؟ سنگسار میکنن، او را رجمش میکنن. كما كان قبل ذلك مرجوما باللعن، قبل از اینکه نمایان بشه در دوران امام زمان مرجوم بود به چی؟ به لعن و طرد. دوران امام زمان مرجوم میشه به سنگ، سنگ سارش میکنه. خب اینم روایت چندم؟ روایت هفتم دیگه، بالاخره هفته روایت شد دیگه، بپذیرید هفته رو دیگه، بپذیرید دیگه. ما خب این معنای متن و توضیح مختصر این روایت را اولین کسی که نقل کرده است مرحوم صدوق در کتاب شریف معانی الاخبار، انصافاً از کتاب‌های ممتازه و شایسته است مطالعهش کنید، وقت بگذارید. اینو حقیر اگر اشتباه نکنم وقتی که تو حجره بودیم مدرسه آتلا عظما گل پیگانی، آتلا عظما نجفی مقابل کتابخانه‌شون اونجا بودیم، تقریبا بر خودم عهد بسته بودم که هر هفته یک کتاب مطالعه کنم و اینو اون وقت 40 سال قبل مطالعه کردم، از اول تا آخر. هنوزم که میگم دست نوشتای و علاماتی روی کتاب هست و انصافا استفاده کردم، نکات و توضیح روایات، گاهی به روایت گاهی به بیان خودش. اونجا این روایت ها ایشون نقل فرمودن، صفحه 139. بعد از ایشون هم مجمع البحرین، میدونید مجمع البحرین کتاب لغته، اما امتیاز این کتاب مرحوم والد خیلی به این کتاب عنایت داشت، خیلی عنایت داشت. گاهی ازشون سوال میکردیم، سراغ میگرفتیم معنای حدیث را، میفهمود مجمع البحرین بیا. مجمع البحرین لغات را على ضوء الكتاب والسنه، از کتاب و از روایات توضیح میده. در مجمع البحرین این مطلب آمده است، خود همین روایت آمده است، البته اینجا مسند، اونجا مسلق شده است. بعد از اونم مرحوم سید هاشم بحرانی در کتاب شریف البرهان جلد 1 صفحه 285 اینا از ابن بابوه نقل کردن، سندشون به ایشون منتهی میشه، ولی متن همون متن معانی الاخبار است. ولی در سند، سند معانی الاخبار محمد ابن احمد شیبانیه، اما ایشون میفهد محمد ابن احمد سنانی که به نظر حقیر سهو القلمه، نمیشه گفت که نقل دیگر است، چون مرحوم بله بهرانی کثیر التألیف بود و به طبع هرچه تألیفات زیاد بشه و سرعت عمل و بالاخره میزان سهو ها بیشتر. و در جلد 4 باز نقل میکنن همینا، باز به نام سنانیه، حالا یا میگیم خطای ایشون است یا خطای نساخ است. بعد از اونم مرحوم مجلسی در کتاب شریفشون بهار الانوار جلد 63، خوب توجه کنید اصلا این روایت را در جلدهایی که مربوط به حضرت مهدی است نمیارن. حالا چه سریه، نکتش چیه، باید مراجعه کن. جلد 63 صفحه 242 از معانی الاخبار نقل میکنن، ولی در سندش محمد ابن جعفر اسدیه، نه محمد ابن ابی عبدالله کوفی، باز اختلاف سند شد. آخرین کسی که اینو نقل میکند تا به امروز دیگه ما ندیدیم، مرحوم حویزی عروسی در نور الثقلین جلد 3 صفحه 85 حدیث 227 از معانی الاخبار، تقریبا نص 1 فصل دیگه کسی اینو نقل نکرده است تا نوبت به ما رسید. 30 سال قبل این معجم رو خدا عنایت کرد با کمک چند نفر از فضلای محترم نوشتیم و این روایت را در جلد 7 معجم صفحه 285 نقل کردیم. حالا چرا در جلد 7 آوردیم اینو؟ چون این جلد 7 اختصاص به آیات دارد، آیاتی که پیرامون جریان و قضایای مهدوی است، از اول قرآن شروع کردیم تا آخر، هر روایتی که زیر آیه آمده است که مرتبط است به امام زمان اینجا نقلش کردیم، مرتبط به دوران امام زمان و احوال قضایا. این محور چندم بود؟ محور دوم. محور اول نقل متن، محور دوم بله منابع، محور سوم سند. در سند، خب متن سند اینه: حدثنا محمد ابن احمد الشیبانی، حالا شیبانیه یا سنانیه، او هم می فهمد حدثنا محمد ابن ابی عبدالله الکوفی، بازی جما گیر داریم، محمد ابن ابی عبدالله کوفیه یا طبق نقل مرحوم مجلسی چی بود؟ محمد ابن جعفر الاسدی، فرق میکنه، ممکنه یکی توصیل باشه باشه یکی مجهول باشه. بعد از اون کوفی یا اسدی، حدثنا سهل ابن زیاد، البته عنایت بفرمایید ما ملاک رو خود معانی الاخبار قرار میدیم، تفاوتها را مرجع و قول فصل رو کتاب معانی قرار میدیم، حالا ممکن نسخه دیگه ایشون داشته باشد، فعلا ما این نسخه. خب آقای کوفی و اسدی هم از سهل ابن زیاد نقل میکنند، سهل ابن زیاد هم از حضرت عبدالعظیم. خب ما انشاءالله در جلسه بعد اشاره خواهیم کرد، حضرت عبدالعظیم که لا کلام فی جلالتی، عجیب است، عجیب است. در بعضی از نصوص دیدم که ایشان را دفن حیا، زنده زنده به گورش کردن، دفن حیا انا لله. حالا در زیارت ایشون ما بحثی نداریم. سهل ابن زیاد هم عرض کردم، هرچند گفتن فی سهلی، بله الامر فی سهل سهل و تضعیفش کردن، ولی نمیتونم نمیتوانیم یه کسی که 6000 روایت دارد در کتب اربعه تضعیفش کنیم. میمونه اون دو نفر، انشاءالله بحث خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.